الصلاه والسلام عليك يا مولانا يا ابا صالح النبي ورحمه الله وبركاته. در ادامه بحث از مسئله 11 که اگر دو تا آبی باشد به یکی از اون دو تا آب وضو بگیرد و بعد از وضو گرفتن شک بکند به نجاست یکی از اون دو تا آب، گفتن یا نه قاعده فراخ جاری نمی شود و بعد صحبت از قاعده فراخ به میان آمد تا به آنجا رسیدیم که سید الاستاد فرمودن قاعده فراخ و جوهرش اصالت عدم غفلت است، اصل اقلاهی ارتکازی. فرق بین ارتکاز اقلا و بناء اقلا این شد که بناء اقلا منشأ اعتبارش عمل خارجی اقلاست، روش تعامل اقلاست و منشأ ارتکاز اقلا حکم ذهنی هماهنگ بین اقلا است. عمل هماهنگ بین اقلا سیره اقلا بیرون میدهند، حکم هماهنگ در ذهن اقلا ارتکاز اقلا بیرون میدهند. بنا اقلا جنبه عملی دارد و ظرفش خارج ذهن است، ارتکاز اقلا جنبه ذهنی دارد و موطنش ذهن اقلاست. بنابراین که کامل از لحاظ عبارت و تعبیر هم باز کنیم، ارتکاز اقلا که تا اینجا معلوم شد یک حکم ضروری نیست مثل دو تا چهار تا، و یک حکم فطری هم نیست مثل دوست داشتن زیبایی که فطری است، بلکه یک حکم واضح عقلی. این تعبیر دقیق است. حکم واضح، ضروریات داریم، بدیهیات داریم، فطریات داریم، واضحات داریم. یک حکم واضح عقلی مرتکز در اذهان اقلا است. این دیگه کامل شد. این بیشتر دیگه ظاهرا سعیم بر این باشد که توضیح خوبه، ولی بیش از حد هم خوب نیستیم. بعد از که این مطلب رو خوب فهمیدیم،
اعتبارش از باور،
آها احسن، اعتبارش هم گفتیم، اعتبار بنای اقلا به اون دو تا معیار بستگی دارد، اعتبار ارتکاز اقلا به ما هم اقلا یک تسالم اقلایی است. تمام
فرقش با اماره رو قرار شد بفهمید.
چشم یعنی اچه شما بگید اطاعت، ولی الان یادم نیست که کل داده روشم که سر
فرقه
نفرم.
اماره رو فرمون
تو را خودم باشه چشم، تو را خودم الان میگم چشم اطاعت. ما دوست داریم که عزیزان دنبال نکته می روند و خدا به این بیچاره تر از بیچاره ها توفیق بدهد که بتوانیم از صفحه اهل بیت بیاریم چیزایی برای شما تقدیم کنیم. از خودم که نیست دیگه، من که بیچاره، اما تا او ساز نقش و نگاهی که هست خلق تحسین کند، او خجل است کار زشت خیش صرف کندیم. هر دار و ندار ما مولای ما هست و صفحه ایست. براتون بگم، برای شما بگم که ارتکاز اخلا که شد، روایات الان چگونه باهاش برخورد میکنه، این روایات چه نقشی ایفا میکنن. دو تا نکته. یک، اگر نصوص بیاد و حکم عقل را تأیید کند، در اصطلاح اصول بهش میگوین ارشاد. و اگر نصوص بیان حکم عقلا را تأیید کنند، بهشون میگن امضا. این را فهمیدیم. بنابراین در این مورد روایاتی که آمده است، همه اینها میشود امضایی. و این قاعده اقلائیه ارتکازیه هست که امضا هم میشود مسئول شهر. مطلبی که تا اینجا گفتیم، قاعده سرنوشتش معلوم شد و قاعده سرنوشتش معلوم شد که طبق مبنای سید الاستاد، توجه و التفات جزء قیود موضوع قاعده فراغ است. و اینجا چون التفات وجود نداشته است، قاعده فراغ همونطوری که سید طباطبایی میفرماید جاری نمی شود. منتها سید طباطبایی میفرماد محل اشکال سید الاستاد میفرماد قطعا قاعده جاری نمی شود و حکم به بطلان وضوع.
این استفاده اقلا و ارتیر اقلا هر دوتا استمرار میخواد. ارتکاز خود به خود یعنی استمرارش قطعیه، یعنی یه زار معنی نداره.
احسن تون بود تعریفش، ماهیتش درست.
ولی امضا هم
نمیخواد. امضا نمیخواد. امضا چه نمیخواد؟ وصله. یادتون فرق بین سیره متشرعه و سیره اقلا گفتیم چه بود؟ سیره اقلا رو گفتیم امضا نمیخواد، سیره متشرعه امضا نمیخواد، استمرارش کافیست تا اون سر وصل میشد دیگه. وصل که باشه که دیگه امضا نمیخواد. این همون جوری وصل به خود معصوم. بسیار خوب. این مطلب خیلی این خواهی بکنم چه اجازه بدید که اینجا سرنخ گم نشد تا نصف تا مطلب نیمه کار نمونم. نتیجه بگیریم، بعد از که قاعده جاری نشد و حکم به صحت وضوع هم صادر نشد، حکم همان است که در متن آمده، با یک فرق که اشکال دیگه نیست، قطعا وضوع صحیح نخواهد. این قسمت اول همین مسئله یازده. قسمت دوم مسئله یازده این است که و اما ازا علما. آقای محمد
از میکنم فرمید که دقیقی مرمی سید و خویی برای این بود که اصلا عدم و دفتر و منات و
علیکم و
محور قاعده قرار دادم. پس بنابراین نماد این حضور از صحیح باشه در اون نظریشون. فرمید که دقیقشون برای این که کار رو درست انجام دادن و ارتکاز رو بردایی از این عدم و قفله رو
مستاقن اینجا در این مورد
در همینجا مستاقنه چون قفله
نه در این مورد فرض مسئله اینه که التفات نداشت. در این مورد در جاهای دیگری که کاری را انجام ندهند و شک بکنند و صحت و سخمشون چه میگن؟ میگن که ولی ارتکاز اینه که توجه داره الان قائله. این مورد التفات محرز نیست، این مورد نیست.
اما مسئله که فرمودن به حاضر آقای سید استاد سید هر آقای کردیم سید حکیم فرمود که سید استاد دفتر متوجه هست حدیم فرمود
و از کردیم که از همون فرمودون اقلو درمشون به این کاری انجامه درست هست پس انجام خود انجام کار اصل میدون برمودن
این خواهده فراغ قاعده فراغ روح و جوهرش عدم غفلت هم. برای اخلا اینه کاری را که انجام میدن در حین انجام توجه دارن، بعد از که انجام دادن اگر شک کردن میگن از عدم غفلت. چرا شک میکنن؟ چه احتمال میدن؟ میگه ممکنه غافل شده باشی و درست انجام نداده باشی، میگه از عدم غفلت. این قاعده برابر از اتفاق شرط داره، این اصل قاعده
چه دو دسته اول از
رو این اصل قاعده است. قاعده این خود قاعدهش قاعده ارتکازیه روایات امضاست و روایات این رو قاعده فراغ را یک اماره تعبدی شرعی اعلام نمی کنه. این از این کل قضیه. اما مصداقا اینجا در صورت مسئله ما التفات فرض مسئله اینه که وجود نداره، التفاتی وجود نداشت قاعده فراغ جاری
بس از شک بس نیست اینجا
در این صورت مسئله التفات نداره که علم بعدن حاصل میشه به نجاست. اگر التفات میداشت اون موقع میفهمید که یکیش نجسه، یکیش نجس بود اصلا توجه نکرده، بعد از علم بعد از انجام توجه کرده است که بعد یک اینا نجس بود. قبل از وضو معلومه که وقت وضو توجه نکرده. عدم التفات تقریبا در صورت مسئله ما پیداست. این مسئله بله
چرا این نیست که هر تو قبلا فرمودید که اگر محل ابتلا نباشه یکی از اطراف علم اجمالی
اطرافش نه
مثلا این حسابی که الان یک کسی لباسی اون سر دنیا نجسی
بعد
اینجا واقعا بالا به وجدان محل ابتلا نیست. وقتی محل ابتلا نیست پس همه محل اعمال علم اجمالی هم نیست، پس باید روزو سعی باشه.
اینجا چه بود؟ اینجا
اگر بعد از اینکه یکی از آبها رو
بعد از اینکه یکی دو تا آبها رو ریخت
علم پیدا کرد.
من نمیدونم شما چه کنم.
آیا باید این بود جوابی رو قبل فرمید اثرش هست ولی این که دور رفت
اینجا؟ خود صورت مسئله رو برایشون خوب باز بکنم جواب دادم. کلاکان هنکا ما آن توزع به احد ما او اختصر و بعد الفراح حصل العلم که ان احد ما کان نجسا اولا انه هو الذي توزع او غيره اذا هناك ما آن توزع به احد ما. اولا که یکی از آن موجوده، یکیش وضو گرفته،
خب یکیش دیگه
وضو گرفته ملاقیه دیگه. اصل ما اصل و ملاقی علم اجماع هم روشه.
این همین فرمش که اونس فرمیدیم که اثرش باقی
بعد اثرش باقی وضو گرفته. این ما که سر شده دور نریده وضو
گرفته
اثرش یک طرف اثرش یک طرف خودش و طرف این علم اجماعی موجود. فقسمت دوم بازم اجازه اگر بدید انشالله اگر برسیم بازم اون نقطه بگیم برش
درست
نجا
اینجا این با
اتفاق ببخشید
فرق میکنه؟
بله اتفاق این توجه داشته باشد که من این درست انجام بدم. و اگر صورت مسئله اینه که علم به یکی از این به نجاست یکی از این دو تا انا بوده قبلن ولی وقتی که وضو گرفته توجه نکرده تا اینو بفهمید یکی این دو تا نشسته.
محرزه که التفات نداشته این از کجا معلوم میشه محرزه؟
صورت مسئله اینه، صورت مسئله اینه که التفات اگر میداشت علم که حاصل شده برای خودش باز التفات حاصل شده توجه نکرد غفلتا آمد یکی از این دو تا آب و وضو گرفت و تمام شد بعد از که وضو گرفت ای یکی این دوتا نجس بود در وقت وضو گرفتن توجه نکرد این اگر توجه میکرد که علم پیدا میگه چون علم بوده قبلش این علم خودش به دست آورده در دستش هم بوده علم قبلا بوده یک در دستش بوده دو قابل به دست آورده براش خودش بوده سه بعد از که وضو گرفت یه مطلب توجه کن دید که ها یک این دوتا نجس
بود علم نمی بود
آره
از این فهم بود خود
قبلا
استاد التفات به صحت موضوعی که داره انجام میده این به شرطه نه التفات به اینکه الهی مشتبه اند
همون صحت و موضوع گره خورده و اون اشتباهه صحت موضوع از آب درست موضوع بگیره نه آب مشتبه قسمت دوم ان شاء الله صدقه یوسف نداده بودم و اما اذا علم بنجاست احد همال معین و طهارت الاخر فتوزع و بعد الفراغ شک فی انه توزع من الطاهر او من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ سورة انصار فاخر اینجا قاعده برای جاری میشه چطوری جاری میشه؟ علم نجاست داره خدا که یکی از این دو تا نجسه یکیش طاهره وضوء گرفت و بعد از که وضوء گرفت شک کرد که نکنه من به اون یکی که نجس بوده وضو گرفته باشم به این یکی که طاهر هست وضو نگرفته باشم قاعده فراموشی میشه چرا؟ چون در این وضو التفات داشته هم داشته که یه دونه معینش نجسه و مکلف طبق ارتکاز عقلا عملی که انجام میدن صحیح و با توجه و التفات انجام میدن قاعده فرا جاری میشود و حکم به صحت درست است
پس قاعده اجمالش میشود
بله قاعده فرا که جاری شد دیگه اجمالی در صورت است هیچ اصل قاعده به خاطر جاری نشود این مطلب تا اینجا تمام شد نه ام لو علم انه کان حین التوضی غافلا عن نجاست احدهما یشکل جریانها خب این یه فرض خیلی نادریست اگر فرض کنیم که بدوند خودش که در موقع وضوع گرفتن غافل بود خب اون موقع قاعده فرا جاری؟ اون مسئله دوازده حرده این که انشاءالله برسیم از مرحوم سید طباطبایی در این چند تا مسئله ملاقات و شبهات محصوله و غیر محصوله رو بحث کرد انصافا خیلی مطلب داشت یه به مسئله باقی مانده است که میریم انشاءالله از این گردنه پرپیچ و خم بیرون میگیم مسئله دوازده هم
چشم این که رفقا سوال میکنن علامت اینه که هم مطالعه میکنن هم مبارسه میکنن کلاس زنده است جناب عالی هم که تعمل میفرمایید
متشکر دیگه سوال هم خدا برای ما سر بده دعا
میکنم یعنی علامت اینه که بازم میخواهیم سوال کنیم
مخرجان رایی بود ولی خود برای خود شما چون حقوقدان و استاد اینا الحمدلله هستید دیگه اعتدارم باید رعایت
کنم با وجود این به اجمالی چطور چیه در قاعده فراخ
قاعده فراخ موضوع موضوع دیو کفن پنج نقطه اون پنج نقطه اینجا هست این یک موردشه که انجام داده که یقین نداره که این واقعا نجس باشه شک در صحت بعد از انجام عمل موضوع قاعده فراغ هر موقع قاعده یا اصل در اطراف علم اجمالی جاری شد، علم اجمالی است کاری. مثلا شما شک دارید در نجاست یکی از این دوتا آب فعلا، ولی استصحاب دارید نسبت به یکی از این دوتا، اصل جاری شد، به دیگری استصحاب ندارید. اصل که جاری شد علم اجمالی دیست کار نید. اگر یک اصلی اونجوری جاری بشه استصحاب، یا قاعده فرق روی علم اجمالی است کار. سوالتون سوال خوبی بود، باید خودم میگفتم که علم اجمالی دیگه از کار میفتد در صورتی که قاعده یا اصل در اطرافش جاری بشه. مبنای سید استاد اینه که علم اجمالی، خود علم اجمالی تمام اطراف رو تنجیز نمی کنه، عدم جریان اصول کار رو به احتیاط می کشه. مسئله دوازدهم، مسئله یازدهم دیگه سوالش هم پروندهش محکوم اعلام می شود. سوال مسئله دوازدهم کوتاه و مختصر می فرماین ادا استعمل احد المشتبهین بالغسبیه لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب. دو تا ظرف آب دارید، یکی از این دو تا ظرف غصبی است ولی نامشخصه. این ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو غصبی است. اگر یکی از این دو تا ظرف رو استعمال بکند، استعمال غصب جایز نیست. اگر یکی از این دو تا ظرف مورد استفاده قرار بگیرد، طبیعتاً تصرف در مال غیر چی می‌آورد؟ زمان می آورد. میگه که اگر تصرف بکند در یکی از مشتبهین به غصبیت، موجب زمان نیست. لا یحکم علیه به زمان، مطلب بسیار جالبی است. لا یحکم به، لا یحکم علیه به زمان. خب حکمی که به زمان بشود یا نشود، تصرف در مشتبه به غصبیت بوده. اول مراجعه کنیم به عمومات، بعد به قواعد و اصول. عمومات غصب داریم: لا یجوز تصرف و فی مال الغیر، دلیل عام لفظی درست و صحیح. این عمومات، از این عمومات استفاده کنیم بگیم این موردی که مشتبه به غصب مشمول عموم حرمت تصرف به مال غیر می‌شود. میتونیم استفاده کنیم؟
خیلی.
چرا؟
چون
احراز نمیشه قصدیت
کنیم، اصالت احراز قصدیت نیست.
یه نقطه خیلی معروف داریم،
تواصل اقام
نشده نیست. کی گفت؟ تواصل احسن اینطور نشده. بسیار خوب، خیلی عالی. تواصل که هم در شما این سرکی هست. و این نسبت به عمومات. و اما نسبت به قواعد، به قاعده اباحه یا اصالت اباحه مراجعه کنیم. عمومات اباحه، این دیگه با عمومات لحظی فرق میکنه، شبهه مستقیه نداره. حواستون جمع باشه. در این موردی که ما یک طرف شبهه هست دست گذاشتیم، تصرف کردیم، چه چه صورتی به خودش میگیرم؟ شک در تصرف به مادره، این تصرف مجاز بوده یا محدود محرم غیر مجاز، شک در جواز و عدم جواز که بکاریم مرجع ما قاعده اباحه است، اباحه جاری میشد شبهه مصداقیه نیست جاشه، قاعده اصالت اباحه جاری میشود ظاهر قضیه. خب پس اصالت اباحه تمام آخرش درسته؟
نشته با
چرا؟
قصد مطلقه
آرش اجازه چرا؟ ظاهر میشود چی؟
اشتباه یقینی در زمین یقینی هم
میخواد اون رو شما فعلا نسیه بذارید راه دیگه رو پیدا کنید. چرا تمام نیست؟
علم اجمادی چون جا لبیه به قدر اونجا
نه راه دیگه فکر کنید
علم اجمادی
مانو نه علم اجمادی آقای دکتر فهیمی گفت ربطی دارد من تا خیلی روشن این موزیش کنه همون ما سبت
نه از نمیرسیم
همه؟
همون دست نمیرسیم
نه اون
حرمت مال غیر تصرف در مال غیر
مرادی فعلا اصالت اباحه رو گفتیم ارکانش هم رو بدون اشکال اشکالش اینه که اصالت اباحه در این طرف معارض است با اصالت اباحه در طرف دیگه معارض و الا ارکانش به حسب ذات تمام با معارضه ساخت
معارضه با چی؟
با اصالت اباحه ای که در طرف دیگر
اون طرف که اصالت اباحه نداره
طرفش کن
طرف ممنوعیت اگر قصد
خب همون شک مورد شک دقت نداریم شما ظرف شو یا ظرف شماره یکیتون ممنوعه ما متصرفه یا ظرف شماره میگی ظرف شماره کرد آن مورد شکم میگیم اصل اباحه مورد شکم میگیره میگیم در ظرف شماره شک داری شک ما مورد اجراء اصالت اباحه است پس
مورد
وحدت
مورد اصلاحی مورد اضافه
محل کلاس موجوده دوتاش موجوده
خودتون فرمودی تعارض وقتی همسو باشد به وجود نمیاد
نه تعارض همسو نیست با هم برخورد میکنه دوتا اباحه که اینجا نداره یک علم اجمالی برخلافش داره علم اجمالی یکیش پاکه یکیش دوتاش که پاک نمیتونه تعارض اصالت الاباحه از واضحات ام استصحاب
از این بیان
اصالت الاباحه نمیشه جاری کنه جاری نمیشه تعارض میکنه
به خاطر
مخالفت کفیه نمیشه بله دیگه اصلش با تعارض ثابت میشه میشه اصلش برای آخر سر بعد میگرده مخالفت کفیه ولی الان تعارض داره اصالت الاباحه ذات شماره یک معارض است با اصالت الاباحه در ذات شماره دو این دیگه هیچ ابهامی ندار از واضحات شکر خود اما برسیم به استصحاب استصحاب چه میگن؟ استصحاب که عدم رسمیت داریم ظرف شماره یک ما الان شک در رسمیتش داریم یا صادقی نعتی داریم میدونیم قبلا پس میدونیم یا صادقه عدم ازلش در ازل که غصب نبود وقتی که ضعف نبود اصلا که غصب هم نبود
پس مستقب میشه
خب حالا شما فرض کنید استصحاب عدم نعتی داریم در ضعف شماره یک ما استصحاب جاری میشود صادقه عدم رسمیت است یقین صادق شک در رسمیت داری ارکان استصحاب تمام استصحاب جاری یا جاری
نیست
چرا معارضه هم اشکالی که گفته معارضه استصحاب در اون ظرف شماره دو عین این صورت را دارد استصحاب هم معارض وقتی که قاعده و اصل توسط تعارض و معارضه ساقط شد، میرسیم به مرحله بعدی. کجا انجام کار هست و شک در مشغولیت ذمه داریم، شک در حکم به زمان داریم. این یادتون هست، شک در حکم به زمان، شک در مشغولیت ذمه است،
هست تکلیف.
آه، شک در مشغولیت ذمه است، شک در مشغولیت ذمه که داشتیم، اینجا چی میشه؟ استحقاق عدم حکم به زمان بلا معارض، چون ذمه شخص خود من، ذمه کسی یکی نیست، ذمه شخص خود من. شک میکنم که الان ذمه اشتغال پیدا کرده است به زمان، حکم به زمان درباره من صادر شده است، سابقاً که نبود، استصحاب میکنیم و عدم حکم به زمان را.
چرا مراحل جدید میشه؟
بله، چرا برای اجاری نمیشه؟ خیلی خوبه، سیاه سؤال خوبیست و سؤال کن جواب باشم بگید آیا رجب داشت چرا برای اجاری نمیشه؟
جواب باشم
جوابشون خودت درسته، تقریبا درسته، شده فرمونی در صورتی که استصحاب جاری بشود نبود واقعا نمیرسد. حرفتون درسته، اگر استصحاب نبود جای برای براعت بود، ولی چون استصحاب آمد حاکم موضوع برای دلیل محکوم باقی نمیگذارد. شما ظاهرا خودتون هم جواب میده احتمال
طبق تقسیم بندی که فرمودید وقتی شک در تکلیف باشه اصل براعت جاری میشه، چون خود اون استصحاب با عدم حزنی و بعد همون تعارض،
این استصحاب عدمه، در استصحاب حکمی که گفته بودم برای شما دو تا نکته بود، یک استصحاب حکمی ثبوتی همیشه معارض است به استصحاب عدم جاری، و این استصحاب ثبوتی است و خود استصحاب عدمی است. استصحاب ثبوتی که اگر استصحاب بکنیم حکمی را ثابت کنیم، معارض با استصحاب و اما اینجا نفی میکنیم، استصحاب میکنیم عدم حکم به زمان دارد، عدم حکم به زمان که معارض با عدم جمع میشه. اون یه نکته اونجا گفته بود از ذهنتون کمی زادن در نوشتاتون خیلی محکم نوشته باشید، از ذهنتون پریده که در تعارض استصحاب حکمی همیشه استصحاب حکمی مثبت، مثبت معنی مثبت حکم، اگر استصحاب حکمی ما یک حکم را ثابت بکنن همیشه معارض با استصحاب عدم جهد، اگه استصحاب ما یک حکمی را نقی بکنن که معارض با عدم جهد نمیشه، معلومه دیگه جز باز کنم. بنابراین بر اساس این مشی که کردیم دلیل فتوای سید طباطبایی برای ما روشن شد که حکم همان عدم زمان است بر اساس استصحاب و تعارض اصالت الاباحه. معلوم شد؟ بسیار عالی. سید الحکیم، چند دقیقه که وقت دارید، سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 267 و 8 می فرماید که این مسئله نیاز به تفصیل دارد. اگر علم اجمالی ما قبل از تصرف باشد، حکم همان است که در متن آمده. چرا؟ به این صورت علم داریم که یکی از این دوتا غصبه، بعد یکی از این دوتا را تصرف کردیم. حکم تصرف هم سوال نکنه، جایزه جایزه است که کار نداشته باشه. بعد از تصرف سوال اینه، این تصرف زمان آورد، تصرف مالغه زمان آورد، میگه نه زمان نمیاره، فتوا میگه زمان نمیاره. چرا؟ چون علم قبلا بوده، الان که شک میکنیم علم قبلا بود، تصرف پس از علم آمد، علم منحل شد. علم اجمالی که یک تا قبلا وجود داشته باشد، بعد از اون یک طرفش انجام شود یا از مورد استفاده بیرون یا تحت قلمرو علم قرار داده شود، طرف دیگرش رو تصرف بکنیم منحل می شود. در صورت علم قبلا باشد، علم منحل شد و درسته. و اما اگر علم بعد از تصرف بیاد، نه تصرف انجام شده نمیدونیست، الان دو طرف موجوده، اون طرفی که تصرف نشده هست، این طرفی که تصرف شده مثل ملاقی، تقریبا در حکم ملاقی است، انجام گرفته دیگه. طرف اطراف علم موجوده، علم آمده روی این اطراف سایه افکنده و تنجیز میکنه هر دو را و منحلم نشد، تازه آمد، حکم به احتیاط صادر میشه. یک نکته را قبلا هم گفته بودیم، الان هم اضافه کنیم. در علم، در تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره، خیلی مفصل بحث کردیم، شکر خدا کامل، ظاهرا این نکته شو مختصر اشاره کردیم که تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره مضافاً بر این که مورد اجماع و اون ادله که گفتیم تکرار نکنیم هست، از سوی شرع حکم شبهه محصوره در مواردش صادر شده، حکمش اجتناب، از سوی شرع حکم درباره شبهه محصوره صادر شده. شیخ انصاری کتاب طهارت جلد که یک جلده صفحه 42، سه چهار سطر مونده به آخر صفحه رحلیه دیگه، چند رجبی شاید، بعد میفرماید که صاحب حدایق در حدایق و علامه در منتها میگویند طبق استقراء در موارد شبهه محصوره این نتیجه به دست میاد که حکم شبهه محصوره از سوی شارع تعیین شده و همون موجب اجتنابه. یک موردش از باب مثال، مسئله 7 باب 8 از ابواب ماء مطلق موثقه سواء بود که گفتیم دو تا ظرف یکیش نجس دیگریش رو شک داریم، امام فرمود تیمم از شبای مسوره اجتناب کنید. این حکمی صریح نسبت به شبای مسوره. بنابراین این مطلب اضافه شد که علامه میگه که حکم شبهه محصوره مضافن بر تنجیز علم اجمالی، مضافن بر قاعده احتیاط، مضافن بر عدم بربقا و اشتغال ذمه. همه یه حرفایی که گفتیم استثناء اشتغال
نص هم داره،
نص هم این رو صریحا حکمش رو بیان میکنه. و اول این نسبت به این مسئله که ما شک داشته باشیم تصرفی که کردیم در یکی از دو ظرفی که مشتبه به غصبیت بود و علم پس از تصرف آمد، علم اجمالی منحل نشده و زمان محقق است، چون علم داریم یا به زمان این تصرف شده یا به حرمت تصرف نسبت به اون باقی مونده. این تعبیر از سید الحکیم است. تحقیق این است که ما در جهت اثبات زمان و عدم اثبات زمان نیاز به علم اجمالی و انحلال و عدم انحلال نداریم. در فقه و حقوق شما زمان از خود اسبابی دارد که در ادامه همین بس میگیم که سبب زمان اینجا محقق نیست. بنابراین حکم به زمان که صادر نمی شود به خاطر اینکه سبب زمان محقق نشده. و اما حوصله دارید؟ خیلی حوصله دارید؟
اسم فرق اماره بود
اصلا برای دیروز ما رو از اینجا بیرون کرد، بعد رفتم دیدم که کلاس اصلا نبود.
خودم کلاس دارم.
ها خودتون
استادی کلاسش داشت میومد رو همون زمان هم میرم.
خب بسیار، پس شما نه فرق اماره و اصل را مضافن بر اون آیی که گفته شده اصل یادداشت بکن. فردا الان رسیدی به رأی سید خوبی و بیان نظر تحقیقی در پایان مسئله. برای سلامتی آقا نازمان صلوات خیلی